بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة عرض سلام و تحیت و تسلیت و تعزیت ما به محضر امام و مولای من حضرت بقیت الله العظم ارواح فداه و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سینه سوختگان فاطمی در هر نقطه از عالم. وارد ایام فاطمی شدیم، ایام سوگواری صدیقه طاهره حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها. انشالله که به زودی زود با فرج منتقم آل محمد آن قبر بینشان برای ما هویدا بشود، زیارتشان روزی همه دلدادگان و مؤمنین بشود و انشالله آن منتقم اصلی، آن انتقام اصلی رو خواهند گرفت. خب در خدمت شما هستیم با برنامه روشنای احکام از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، برنامه‌ای که اختصاص داره به موضوعات احکام و پرسش هایی که از جانب شما بینندگان عزیز و ارجمند مطرح میشه و مانند همیشه استاد گرامی و ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای وحید پور پاسخگو خواهند بود انشاءالله. آقا سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه، هر کجا که هستید آرزوی سلامتی و سعادت و عاقبت به خیری و همینطور عرض تسلیت و تعزیت شهادت شفیعه محشر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
سلام الله علیها. خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ سوالات، چون که مناسبت داره در ایام فاطمی هستیم از همینجا سوالات رو آغاز کنیم. پیرامون لباس مشکی پوشیدن سوالات مختلفی مطرح می شود و خب شقوق و فروعات متفاوتی هم دارد. حکم کلی لباس مشکی پوشیدن رو ابتدا بفرمایید، آیا فقط در نماز کراهت داره یا غیر نماز و چه چیزهایی مستثنا شده، و بعد هم در مورد عزاداری بفرمایید.
اصل پوشیدن لباس سیاه منعی نداره، یعنی به این معنا که کسی بگه حرامه، نه اینو تا حالا نداشتیم.
بله.
درجه پایین‌تر و خفیفش کراهته.
بله.
یعنی این که بهتر است که کسی لباس سیاه نپوشد.
بله.
کراهت رو در موارد خاص باز قابل بحثه یا نه به طور کلی.
بله.
این که به طور کلی کراهت داشته باشه، بسیاری از حضرات آقایون فرمودن که کراهتش قابل اثبات نیست. یعنی از آیاتی که نداریم، مال آیات شما، ادله‌ای که در فقه داریم یا آیات شریفه قرآنه.
بله.
یا روایات معتبر و صحیحه یا دلیل عقله یا خلاصه ادله‌ای که باز به اینا برگرده، مثل اجماع مثلا.
بله. سیره خود معصوم.
بله. که برمیگرده باز به همین.
بله.
یعنی به سنت برمیگرده. خب حالا آیاتی که ما نداریم، عقلم که وامونده توی این مسئله که کار نداره، مسئله جزئی عقل چی میگه، به پوش نپوش.
بله.
عقل همیشه احکامش احکام کلیه،
درست،
کار به جزئیات نداره. بنابراین باید ببینیم تو سنت معصوم چه چیز آمده، حالا هم به لحاظ قول یعنی فرمایشاتشون، هم به لحاظ فعل. این که اونها آیا در فرمایششون نهی کردن، این رو بسیاری بزرگان ما فرمودن قابل اثبات نیست. بسیاری از آقایون، گرچه برخی خواستن از بعضی روایات که روایات ضعیف هست نظر بدن که کراهت داره، کراهت داره پوشیدن لباس سیاه مخصوصا در نماز. این که حالا عرض کردم که در حالات کلی
کلیش رو
قابل اثبات نیست. بله. در مورد نماز این جزء مکروهات لباس نمازگزار، برخی اونم باز همه، نه
باز نه همه، این لباس نمازگزار
برخی مکروه دانستن لباس سیاه رو برای نمازگزار، مگر عبای سیاه یا برای خانم ها چادر مشکی، مثلا برای مرد عبای سیاه، اینها رو استثناء کردن.
عمامه مشکی،
عمامه مشکی استثناء کردن. بله. اینم باز این که در حال نماز هم یکی از مکروهات لباس نمازگزار لباس سیاه باشه همه نگفتن،
مطلقا نیست.
بله. یعنی این شاهد عرض من رساله است که همه انشالله دارند و ببینن لباس نمازگزار رو وقتی میارید مستحبات داره، مکروهات داره، عرض می شود که حرام داره، واجب داره.
بله.
تمام اقسام داره.
بله.
بله. مثلا گفتن که لباستون اگر نقش انسان یا حیوانی روش باشه مکروه نماز بخونید. فرض کنید با این لباس مکروه نماز بخونید. لباس مرد اگر تلاباف باشه حرومه نماز بخونه، اگر حریر باشه حرومه نماز. اینا رو داره تو رساله. حالا نگاه بفرمایید که آیا مشکی پوشیدن در حال نماز یکی از مکروهات؟ اینم خیلی ها نگفتن. بنابراین خلاصه بکنیم این است که پوشیدن لباسی ها حتی در حال نمازش هم کراهتی ثابت نشده.
ثابت نشده
نه. لباسیست مثل بقیه رنگ های دیگر لباس که کسی فرض بفرمون میخواد سبز بپوشه، میخواد سفید بپوشه، فرق نمیکنه، میخواد سیاه بپوشه، اشکالی نداره.
حالا به طریق اولا پس در عزاداری حکمش چجوری میشه؟
در عزاداری حکم برعکس میشه. یعنی اگر اینجوری ما بخوایم فنی بگیم،
بله.
در بقیه موارد مباحه.
بله.
در بقیه موارد مباحه.
درسته.
یعنی نه ثوابی نه عقابی، در حالت عادیه مشکی پوشته. حالا بعضی وقتا میگیم که چرا مشکی پوشتی؟ میگه لباسیه لباس عشقه،
رنگ عشق،
رنگ عشقه، دلم خواسته بپوشم. البته حالا تو عرف ما نماد عذاب و مصیبت حزنه. مثلا وقتی میپوشه کسی آدم فکر میکنه که مثلا خدای نکرده عزیزی رو از دست داده.
بلد.
ولی در هر صورت نه مباهه، یعنی نه ثوابی دارد نه عقاب. اما یه وقت است که همین پوشیدن لباس سیاه ثواب داره و این نکته مهمه.
بله.
یعنی انتخاب رنگ لباس هم برای انسان میشه یک فضیلت.
بله.
این خیلی مهمه خودش. و اون جایی است که انسان با پوشیدن این لباس با این رنگ بخواد یه چیزی رو نشون بده، یعنی بشه نماد.
بله. علامت.
علامت میشه شعار، جمعش میشه شعائر.
بله.
یعنی وقتی شما پوشیدید الان میگن که چه خبره پوشیدید؟ آقای آسد محمد صفایی میگه خب من نمیدونی ایام فاطمیه است، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. این خودش سوال برانگیزه، این خودش محرکه، این خودش در حقیقت پیام داره. یعنی این لباس سیاه زبان نداره ها، ولی با زبان بی زبانی پیام داره، حرف داره. یعنی ما عزادار هستیم. این خودش خیلی نکته مهمی است.
بله.
ما یعنی میشه در واقع اظهار اون عقیده، اظهار اون مرام،
اون محبت و محبت که به نسبت به اهل بیت وجود
ما کجاییم؟ این ور خطیم، دشمنان ما اون ور خطن.
بله.
یعنی ما باید در هر صورت یه جوری صف خودمون رو نشون بدیم. بله. بی طرفی نمیشه، من اینو عرض بکنم، ما بی طرفیم، نه بی طرفی نداریم اصلا ما در اسلام. بله نسبت به بعضی چیزا آدم بی طرفه و اون بحث دیگه است. نه، نسبت به اعتقاداتش، نسبت به دینش، نسبت به حق شما نمیتونید بی‌طرف باشید. وقتی حق رو پامال کردند، وقتی که حقیقت رو کشتن، وقتی که اصل اسلام رو اینها غصب کردند و از بین بردند، و خب صدیقه طاهره تنها یادگار پیامبر است و اون عظمت، خب این دیگه در مقابلش که آدم نمیتونه که بی خیال باشه،
شوخی بردار
نیست، اصل رکنه. شما چطور در عاشورا سیاه میپوشید؟ مادر عاشورا فاطمیه است.
بله.
و مادر سیدالشهدا فاطمه است سلام الله علیها. بنابراین این خودش یک نحوه اظهار نظر کردنه و اعلان، عرض می‌شود که موضعه. ما باید موضع داشته باشیم. اعلان موضع شما چیه؟ خلاصه ما نفهمیدیم شما این وری اون وری. میگه نه نه خیر، من فمعکم معکم لا مع غیرکم.
احسنت.
خیلی نکته جالب.
بله.
فمعکم معکم، اونی که با شماست دیگه نمیتونه با غیر شما باشه. من با شما هم، با دشمناتون نیستم. بنابراین شما وقتی که به شهادت میرسید، من غمزده هستم، من مصیبت زده هستم، من مثل این است که مادر خودم رو دست دادم، مثل این که پدر خودم رو، از اون بالاتر، از اون بالاتر. چون صدیقه طاهره سلام الله علیها مادر پیغمبر است،
ام عبی هاست.
چه رسد به ما، مادر همه امت هستن، ریشه است. این سیاه پوشیدن میشه تعظیم شاعر. با این نیت وقتی شما پوشیدی، چون میدونی دیگه عبادت نیاز به نیت داره. این میشه عبادت.
خود این میشه عبادت.
پرونده شما این رو به عنوان یک فضیلت و عبادت مینویسن. عمل شما میشه مستحب.
از مباح تبدیل میشه.
از مباح تبدیل میشه مستحب. حالا این بحث مفصل داره. من یه تقریبا چکیده بحث فنی فنی فقهیش رو عرض کردم.
خیلی خوب و جامع فرمودید. هم حکم کلیه مشکی پوشیدن رو فرمودید، هم در عزاداری. حالا با این تغییر نیت می توانیم احکام دیگر، مباحات دیگر رو هم پس
بله. احکاممون دو تا عنوان داره، عنوان اولیه داره، عنوان ثانویه داره. بعضی چیزا به عنوان اولیه یه حکمی داره، ممکنه دوباره موضوع عوض بشه، یعنی با نگاه دیگه‌ای بهش نگاه بکنیم، چه عنوان ثانویه حکم دیگه داره،
حکم دیگه بشه.
بله، کسی میخواد فرض کنید که مرغ مرده بخوره، میگیم که اکل میته، اکل میته حرام است، چون که نمیتونه بخوره. ولی همین آدم اگر مستر شد و از گرسنگی داره میمیره، چاره نداره بخوره، حلال بخوره. بله، عنوانش عوض میشه،
عنوان عوض میشه. خیلی ممنون و متشکرم، واضح و کامل بیان فرمودن جناب استاد. ان شاءالله این قضیه برای بینندگان عزیز هم واضح شده باشه. برسیم به سوالات بینندگان عزیز و ارجمند. دوست عزیزی سوال پرسیدن: سلام، تا وقتی انسان نماز قضا داشته باشد برای دیگری نمیشود نماز قضا بخواند؟ همینطور اگر روزه به گردنمون باشه میتونیم برای میت روزه بگیریم یا خیر؟
در مورد نماز، نماز قضای دیگری به عهده‌مون باشه؟
نه، نماز خودمون نماز قضا داشته باشیم یا روزه قضا، آیا میتونیم برای دیگری؟
در مورد نماز که اشکال نداره، شما نماز قضای خودتون هست، میخواد نماز قضا برای میت، یا اینا که پول میگیرن اجیر میشن، میخواد اجیر بشه نماز بخواند برای مؤمنی، برای آقایی، برای خانومی، خودش هم نماز قضا داره، هیچ مشکلی نداره. این در مورد نماز.
بله.
در مورد روزه، تا وقتی کسی خودش روزه دارد،
بله،
بخواد روزه برای میت بگیره، دو جوره. یه وقت است که مجانی بخواد بگیره، میگن تبرعی. تبرعی دوستشه، مثلا فرض کنه فامیلشه، همسایشه، میگه بنده خدا دنیا رفته، روزم یه مقداری بدهکار بوده، حالا تقسیم بکنیم، یه چارت شما بگی، چارت شما من بگیرم. اگر خودم روزه قضا داشته باشم، حق گرفتن این روزه رو ندارم، باطله.
این تبرعیه،
تبرعی
مثل اینکه روز مستحبی بخواد بگیره،
مثل روز مستحبی، چون این واجب نیستش، که بگیر واجب نیست، برو روز خودت بگیر. اما یه وقت هست که نه، میخواد عرض میشود که روزه استیجاری بگیرد، یعنی پول میگیره اجیر میشه روزه رو میگیره، خودش روزه قضا داره، میخواد روزه استیجاری بگیرد. روزه استیجاری که گیره واجبه، میشه روزه واجب، چون دیگه اجیر است، واجبه که روزه رو بگیره. اینجا با داشتن روزه قضا برای خودش اشکالی نداره، میتونه روزه استیجاری
بگیرد. خب خیلی ممنون و متشکر، این هم واضح شد. خب بیننده یاری سوال پرسیدن که سلام علیکم، سلام، آیا نماز ظهر و عصر را در روز جمعه میتوان بلند خواند؟ منظورشون نماز ظهر است یا هم دو سوره است؟
هم دو سوره است قاعدتاً. بله، نماز عصر خیر، نماز ظهر روز جمعه در رکعت اول و دوم هم دو سوره رو مستحبه، نه میتونید بلکه مستحب. همونطور که نماز جمعه هم همینطوره دیگه، نماز جمعه هم رکعت اول و دومشو امام جمعه بلند میخواند، نماز ظهر به جای نماز جمعه است، اونم همینطوره. در روز جمعه بله.
بله، نماز عصر دیگه حالت
نه، نماز عصر نه.
بله، خود این بیننده عزیز پرسیدن که آیا دست زدن به نام خدا به زبان انگلیسی حرام است یا خیر؟ حالا زبان انگلیسی منم اضافه کنم، زبان‌های دیگر غیر عربی،
هیچ فرقی نمی‌کنه. کلمه الله،
بله،
و ترجمه هاش این خصوصیت رو داره که انسان دست بی‌وضو به اون کلمه نمیتونه بزنه، برخلاف ترجمه قرآن. اینو عنایت بفرمایید، یعنی فرض کنید که گفته است که قل هو الله احد، بگوی که خدای یگانه است، این ترجمه رو شما بخواید دست بی‌وضو بزنی، غیر از کلمه خدا رو میشه
ترجمه رو پس
ترجمه از قرآن نیستش که، ولی کلمه الله را به هر زبانی ترجمه کنند، دست بی‌وضو به اون کلمه نمیتونید بزنید.
بله، خیلی ممنون و متشکرم، واضح شد. یک ویسی و یک صدایی به یکی از بینندگان عزیز پرسش رو مطرح کردن، آقای سید حسین فکر میکنم، این پرسش رو بشنویم و برگردیم.
با سلام و عرض ادب و خسته نباشید، اگر در یک روز هزاران بار زمین لرزه پشت سر هم بیاید، یعنی مرتب و ثانیه به ثانیه، آیا برای هر ثانیه به ثانیه باید نماز آیات خوانده شود؟
سلام، خسته.
خیلی ممنون و متشکر. این زلزله که میاد، بله، پس لرزه و پس لرزه،
پس لرزه، پس لرزه، میگن پس لرزه. ببینید پس لرزه ها دو جورن، یه وقت متصلن یه وقت منفصلن. متصله مثل همینی که ایشون میگه،
بله،
میگه هر ثانیه.
حالا دیگه اینم پیش نمیاد،
مثلا فرض بر اینه دیگه، حالا ما گفتش که اون ترامپ بود میگفت که ما همه گزینه‌ها رو میزمونه، حالا ما هم تو مسئله شریع باید همه گزینه‌ها رو داشته باشیم. چرا چه بسا ممکنه این بیننده ما فرض کنید همون تو ذهنش و ما نگیم نمیشه، حالا ما همه رو میگیم. یعنی دیگه وقت است که متصل واقعا، یعنی مرتب همینطور میلرزه میلرزه میلرزه، اینا یکی حساب میشه. قاعده شما بگم، یعنی به اندازه متصل است که شما بین دوتا پس لرزه امکان خوندن نماز آیات رو نداره. چون زلزله زلزله ساده نیست، زلزله آدمو میترسونه تا آدم به حالت عادی برگرده، بعد بره مقدماتی وضو میخواد بگیره، دستشویی میخواد بره، نماز میخواد بخونه، اینا اصلا به اینا نمیرسه، به اینا نمیرسه. دوباره میشه اصلا فاصله ای که شما بتوانید نماز آیاتتون رو بخونید ندارید، اینا همش یکی حساب میشه،
متصله
متصله.
خب اون
فرض دوم این است که نه، فاصله به اندازه متعارف هست که شما بتوانید، چون واجب میشه دیگه، زلزله اومده، حالا اسمشو میذاری پس لرزه، پس لرزه هم همون زلزله است،
خفیفتره،
ریشترش خفیفتره.
بله.
مثلا اون فرض کنید که 5 ریشتر بوده، این میشه مثلا 2 ریشتر، ولی در اصل لرزونده، احساس کردن لرزش رو احساس کردن و فاصله متعارف داره دیگه. حالا فرض کن نیم ساعت، یه ربعه، 20 دقیقه است، به اندازه‌ای که شما بعد از زلزله خدا رو شکر میکنید که ما آسیبی ندیدیم و خب حالا دیگه الان حالمون سر جاش اومده، اعصابمون سر جاش اومده، بریم وضوئی بگیریم نماز بخونیم، به اندازه‌ای که میتونه بره وضو بگیره نماز بخونه، فرصت داره، این باید بره بخونه.
خب اینو من خودم اضافه کنم که اصلا این شرط واجب شدنه یا شرایط واجب شدن نماز آیات چیه؟ آیا بترسیم؟ ریشتر خاصی داره؟ وحشت چیه؟
در نماز آیات ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی و زلزله ترس ملاک نیست. اون یه چیز دیگه است. اون حوادث آسمانی خوفناکه، مثل رعد و برق که اکثر مردم بترسن، نماز آیات داره. ولی تو این سه تا زلزله و خسوف و کسوف نه، ترس ملاک نیست که کسی بترسه نترسه، ولی اینکه بفهمد، متوجه بشود،
بله،
حس بکنن، اگر متوجه بشود، حالا این دوتا حالت داره، یه وقت همون وقت متوجه بشود، یه وقت نه، بعدن که زلزله تمام میشه میفهمد که در این محل زندگی زلزله آمده است،
اتفاقی افتاده است.
اگر در همون حین زلزله متوجه میشه، خب نماز آیات داره
همون وقت بود.
همون وقت داره. حالا دیگه در عرض کردم بعد از اینکه زلزله
آرام شد.
آرام شد و اینها. اما اگر نه، در اون وقت متوجه نشد و بود در اونجا، نه این رفته و مسافرت، بعد که اومد گفتن بله نبودی
در زلزله. شهر شما زلزله
اون که هیچ. اگر بود در اونجا متوجه نشده بود و بعدن متوجه شد، اکثر آیون مراجع میفرمایند که بخواند. نماز آیات رو بخواند، به نیت ادا و قضا نباشه، به نیت محافظ ذمه بخونه. سه نفر از آقایون، یعنی حضرت آیت الله سیستانی و حضرت آیت الله مکارم و مقام معظم رهبری، میفرمایند اگر بعداً متوجه شد و فاصله شده بود، دیگه مثلا دیشب زلزله اومده، بعد فردا رفته بود سر کار، ساعت 10 صبح همکارش بهش گفتش که دیشب زلزله اومده، و عجب فاصله شده بود، دیگه به این اندازه فاصله شده باشد، این سه بزرگوار میفرمایند دیگه نیازی به خوندن نماز آیات نداره.
بله، خیلی ممنونم، متشکر. این هم واضح شد. بیننده دیگری پرسیدن که سلام علیکم. علیکم السلام. هنگامی که باران ببارد از فاضلاب‌ها آب بیرون می آید، آیا آب آن نجس است یا خیر؟ بعضی شهرها این اتفاقات می افته.
فاضلاب، یعنی منظورشون فاضلاب شهری،
فاضلاب‌های شهری دیگه.
فاضلاب شهری خب آبش نجسه، چون داره عرض می شود که از سرویس های بهداشتی منازل و امثال اینها همه میاد دیگه، نجاست توشه، آب همراه با اجزای نجاسته، ولی آب مضاف هم نشده، آب مضاف نیست، ولی چون اجزای نجاست توش هست، این آب نجسه و این آب باران وقتی که آب باران میاد آب میزنه بالا، این مقداری برای ما شبهناکه. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع خیلی روشن نیست. یعنی این آب باران رفته با آب فاضلاب قاطی شده، چی شده بعد الان زده بالا؟ بنابراین میگم موضوع خیلی برای من روشن نیست واقعا، اگه کسی برام توضیح بده خوبه. اگر اینجوریست که رفته با آب فاضلاب قاطی شده و زده الان بالا، این آب الان زده بالا و یقین داریم نجسه، اگر یقین نداریم پاک، ما اینجوری راحتش میکنیم. میگم اگر شما یقین ندارید که این آب، چه بلایی سر این آب باران اومده داره الان از اینجا مثلا تو خیابونه، تو کوچه است، یه جایی زده بالا، چه اتفاقی افتاده این زده بالا، شما نمیدونین، نمیدونین، پاک، ان شاءالله پاک.
یا اینکه بعضا چاهایی هم هست حالا حرف میشه در خیابان ها،
بله.
اونا هم اگر پر
اونا بشه، که اونا که اصلا پاک، اونا هیچ، اونا فاضلاب نیست.
بله فاضلاب محسوب نیست.
یه چاهایی حفر میکنن توی خیابان یا توی کوچه ها برای اینکه آب باران رو ببرن داخل اونجا که سیلاب نشه و مشکل نشه، اون آب پاک هست، مشکل بله. نداره.
خب این رو حالا اگر یک وقتی بیننده عزیز اگر تونستن توضیح بدن، بله ان شاءالله واضح بشه. خب سوال پرسیدن که سلام علیکم، سلام، مؤمنی چند رأس گوسفند و گاو دارد برای امرار معاش، آیا خمس به وی تعلق میگیرد با فرض اینکه دامها از علوفه خریداری شده تغذیه میکنند؟
ببینید مسئله زکات رو با خمس قاطی نکنیم. اینکه از علوفه خریداری شده تغذیه میکنه، این مربوط به زکات،
زکاته
او، بحث زکات دامداری که گاو داره گوسفند داره و برای چریدن گاو و گوسفند از چرای مجانی استفاده میکنه، که الان بعید میدونم، چون الان چراگاه ها همش در اختیار دولته و همه رو اجاره میدن،
بله.
مجانی نیست فکر نمیکنم، مگر اینکه یه روستایی باشه اطرافش مثلا اونجا رو دیگه دولت دست نگذاشته باشه و مرتع مثلا فرض کنید که منابع طبیعی نباشه، بله مجانی اب نداره. اگر در طول سال از مرتع مجانی استفاده میکنه زکات داره، اگر از جیبشون علوفه رو میخرند و پول میدند و به حیوان میدن اون زکات نداره، اون مربوط به زکات، با خمس خاطیش نکن.
خب شاید منظورش این بوده که از اموال خودم رفتم این رو خریدم به عنوان رأس مال حساب میشه، آیا یا باید خمس این رو هم میدادم؟
حالا بحث خمسشو میگیم،
حالا
بحث. بحث خمس
شوق،
بله. عرض میشود که این دامها جزء سرمایه است یا جزء معونه است، دو تاست،
بله.
یه وقت هست که شما تو خونه خودتون، حتی تو همین خونه های امروزی، آپارتمان نه، آپارتمان نمیشه متأسفانه، خونه از حیات داره، مثلا یه حیاتی داره فرض کنید، یه چهار تا مرغی، خروسی، جوجه داری شما، اینا رو شما پرورش نمیدی بفروشی که، اینا رو میخوای بفروشی که، اینا رو خودت میخوای، تخمم میگذره، تخم مرغاش هم استفاده میکنی میخورید، و چه بسا آخر سرم مثلا فرض بفرمایید که اون مرغ و خروس رو هم چه بسا مثلا ذبحش میکنید و استفاده میکنید. خب این خمس نداره،
این خمس نداره،
اگر به شرطی که قبل از سر سال خمسی استفاده بشه، مثل بقیه کالاهای مصرفی، هیچ فرقی نمیکنه، مثل بقیه کالاهای مصرفی استفاده میشه.
این سرمایه نیست،
این سرمایه نیست، نه، منتها یک کسی است به جای این مرغداری داره، هزاران مرغ در اونجا داره پرورش پیدا میکنه، اون بحث سرمایه است، و سرمایه باید اولین سالی که بر اینها میگذرد سر سال خمسی خمسشو بده، میشه سرمایه، اینا رو میفروشه پول میگیره، دوباره تبدیل به مرغ میکنه مثلا، پرورش میده، سال به سال باید خمسشو بده. بنابراین اون گاو و گوسفند هم حکم همین مرغا رو داره. چقدر مثلا یه دونه، ما دیدیم دیگه، من خیلی تبلیغ رفتم این طرف اون طرف،
دیدم یه دونه گاو داشته،
یه دونه گاو داره مثلا،
بله. همون شیر میدوشه، هم
بله، صبح شیرشو میدوشه استفاده میکنه، بله. چه بسا بعدن هم همین رو عرض می شود که ذبحش میکنه، گوشتش رو استفاده میکنه، این حرفا. یه گاوی دارد، یا مثلا فرض کن دوتا گوسفند داره، دوتا گوسفند داره اینا، یه وقت گوسفند رو پروار میکنه بفروشه، ولی اون سرمایه است، یه وقت نه، خودش میخواد استفاده بکنه، این جزء عرض می شود که موارد مصرف سالانه زندگیشه،
بله. پس توی اون بخش اول سرمایه رو
باید هر سال باید
خمس بده، سال به سال حساب کنه،
سال به سال حساب کنه،
اگر همون گوسفند رو یک بار خمسش رو داد،
بله.
و اون گوسفند مون تا سال بعدی دیگه،
سال بعد اون قیمتش بالا رفته دیگه،
آها، باید تفاوت قیمت،
بله، تفاوت قیمت رو باید خمسش رو بده،
باید خمس اون رو حساب کنه. پس این هم باز شقوق مختلفی، بله. داره، باید بینندگان عزیز به این توجه داشته باشن. خب فکر می‌کنم بیننده پشت خط هستن، آقای موسوی عزیز تماس داریم، سلام عرض می‌کنم، اگر صدای من رو دارید بفرمایید.
ادب خدمت کارشناس محترم برنامه.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم از برنامه خوبتون. یک دو تا سوال داشتم خدمتتون. اولا اینکه برخی از احکام وجود داره که گاهی اوقات موجب تمسخر دین میشه، مثلا توی مثلا احکام هست که آقا مکروه شما برید جای زنی که مثلا یه جایی نشسته و اون زمین گرم شده، شما مردی برای مرد مکروه که بره اونجا بشینه. مثلا توضیح در این مورد بدید، خیلی مسخره میکنه تو فضای مجازی مخصوصا. یه سوالمه و احکام دیگه هم از این باب هستن که موجب تمسخر میشن. یه سوال دیگه هم در مورد عزاداری ایام فاطمیه و مجالسی که برپا میشه. خب ممکنه که گفته بشه که سوال بشه که آیا از لحاظ شرعی مشکل نداره مثلا این مجالس چون با وحدت ممکنه در تناقض بشه، چون شما اگر این جلسه شرکت کنید بگیم حضرت زهرا شهید شده، خب شهید که بگی باید یه قاتلی هم بوده، بالاخره باید گفته بشه کی از زهرا رو کشته به شهادت رسونده. آیا این مجالس برخی مثلا هم شوقه میکنن و همین که سوال میکنن که آقا چرا میرید این جلسات شرکت میکنید مخالف وحدت، اگر آقای توضیح در این رابطه بدن ممنون میشم.
انشالله، خیلی ممنون و متشکرم آقای موسوی عزیز از زرند. اگر اجازه میدید چون دو تا سوال بوده طول بکشه میان برنامه ببینم یه توقفی داشته باشیم و بعد از این میان برنامه انشالله مجددا در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود.
مجددا شام غریبان حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت میگم به شما شنوندگان محترم رادیو. امروز خیلی از عاشقان حضرت صدیقه طاهره در مجالس عزاداری حقیقتاً احساس بیمادری داشتن. به مناسبت این شب عزیز دوستانم در پخش قطعی رو به نام کوچه برای شما آماده کردن که با هم بشنویم و برمیگردیم. چی بوده که گوشه چشم او کبوده، کبوده یا رنگ داغ و دوده، کبوده یا رنگ داغ و دوده. ای کسو تنها شدم فاطمه، همدمه تنها شدم فاطمه، همدمه تنها شدم فاطمه. Thank you.
عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه روشنای احکام از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای وحیدپور هستیم. سوالی رو مطرح کردن بیننده قبل از میان برنامه، اولین سوالشون این بود که اون حالا بعضن احکامی که به وجود می آید و باعث تمسخر می شود، یا اینکه دیگران تمسخر می کنن، نه اینکه باعث تمسخر بشود، خود حکم باعث تمسخر نمیشه، این چجوریه؟ و بعد یک سوال دیگر رو حال بگذاریم بعد از این سوال اول.
ببینید، برخورد دیگران با احکام ملاک صحت و سقم احکام که نمیتونه باشه که.
بله.
یعنی ما یه معیاری خودمون درست کنیم، بگیم که اگر مردم خوششون اومد این حکم درست است، اگر مردم بدشون اومد این حکم غلط است، اگر مردم مسخره نکردن درسته، اگر مردم مسخره کردن درست نیست. این اصلا فنی نیست. ملاک صحت و سقم احکام طبق اون مبانی فنی که ما خودمون داریم تابع اون مصالح و مفاسدی است که خدای متعال تشخیص میده در علم خودش، و بر اساس اون حکم رو مقرر میکنه. حالا یا واجبه یه مصلحتی داره، یا مستحبه مصلحتی کمتر داره، یا حرامه مفسدهی 100% داره، یا مفسدش کمتر میشه مکروه. معیار اینه. هیچ معیار دیگه ای ما نمیتونیم داشته باشیم که حتی نکته مهم اینه که عقلم نمیتونه داوری کنه بگه که به نظر من این حکم درست نیست، این حکم درسته، این خوبه این بده، چون عقل وارد جزئیات نمیتونه بشه. احکام ما جزئی هن. یعنی عقل نمیتونه الان بگه نماز صبح دو رکعته خیلی خوبه، دو رکعته چجوری بگه؟ یعنی چی؟ عقل میگه که اگه 4 رکعت بود بهتره؟ عقل اینو میگه؟ نه، عقل ساکته. حتی عقل در این مقام سکوت میکنه و کلن تو این مسئله ما تابع میشیم نسبت به شرع مقدس. اصلا عبودیت و بندگی همینه دیگه، مگه غیر از اینه؟
بله.
و الا اگر غیر از این باشه میشه خط ابلیس. چرا؟ ابلیس چیکار کرد؟ ابلیس نماد چی بود؟
دل بخواه میخواست عبادت.
چرا؟ گفت ببین خدای من 6000 سال تو رو عبادت کردم، الان هم اگر بنا باشه 100000 سال دیگه هم تو رو عبادتت میکنم، هیچ مشکل نداره. ولی این که تو به من میگی که من آدم رو سجده کنم نمیکنم. با اینکه خدا گفته ها. خدا گفته من خوشم نمیاد. من خوشم نمیاد به این سجده کنم، چیکار کنم؟ خدا میگه نه، اونجوری که من میخوام. بندگی آن است که انسان حرف مولا رو گوش بده.
بله.
نه اینکه بگیم خب این اصل مطلب که اصلا معیار صحت و سقم احکام اینا نیست. بله. که ما فکر میکنیم این است که خدای متعال خودش چیزی رو و بر اساس اون مسائل و مفاسد از طریق وحی و پیامبر و ائمه به ما رسونده. مرجع تقلیدم اختراع نمیکنه، مرجع تقلیدم کارش اکتشافه. بله. استنباطه، او احکام رو استنباط میکنه و الا مرجع تقلید کاری نیست، فقط کارش اکتشافه. درست شد؟
بله.
وقتی اینجوری شد طبیعتا یه عده‌ای در برابر احکام اصلا بناشون اینه که گارد بگیرن.
بله.
گارد بگیرن، یعنی به یه نحوی در برابر احکام بیستن. حالا یه وقت بر اساس اینکه دین عرض می شود برای اونها خلاصه یه محدودیت هایی میاره، و شعار چی رو میدن؟ زن زندگی آزادی. یعنی دیگه حجاب نباشه، عرض می شود اون عرض می شود که محدودیت های
تحفظات نباشه.
بله، محدودیت های مرد و زن نامحرم نباشه، بیارن مثل حیوانات قاطی بشن دیگه. مثل حیوانات که چجور قاطی هن؟ حیوان که نمیان عرض می شود که نر و مادش رو جدا کنه. من اینو بارها گفتم، انسان هم قاطی بشن. یه وقت اینجوریه، خب اون طبق منافع خودشه. اصل لذت گرایی، اباحی گری، خب اومانیسم و و و و اینا همه این علل باید بررسی بشه. این آقایی که میگن که مثلا احکام رو مسخره میکنن، اونا مرض دارن که مسخره میکنن. مرض از حکم نیست، مرض از اون کسی است که این کارو میکنه. یعنی باید شما ببینید اون چه هدفی داره، اون چرا این کارو میکنه، مشکل او چیه، مشکل اونو ما درمان بکنیم، نه اینکه شما بگید خب این حکم رو شما بیاید یه فکری دربارش بکنید.
مثلا دست دادن مرد و زن نامحرم در کشور اجنبی مثلا
و خیلی چیزای دیگه. نه اصلا چرا اونو شما میفرمایید؟ الان بعضی از افراد هستن به من میگن ما نماز میخونیم مسخرهمون میکنن.
دیگه واجبه این چه دیگه؟
نماز واجب و مسخره. اگه بنای مسخره است خیلی چرا مسخره میکنن؟ یا میگن چیه تو دولا راست میشی؟ یعنی چی؟ همینا نمیتونن قبول بکنن. پس بنابراین که ملاک نمیشه که.
حالا اون نمونه‌ای که این بحث کلی بود،
بله به صورت کلی بقید.
کلی اون نمونه‌ای که ایشون آوردن که گفتن مثلا میگن که در احکام آمده است اگر خانم یه جای نشسته بود و بعد از اونجا پاشد
بلند شد
مکروهه که مرد همون لحظه جاش بنشینه. خب این خیلی نکته داره، خیلی نکته داره. این حاکی از این است که اسلام نسبت به مسئولیت‌های اخلاقی و روحی اجتماعی پیشگیری میکنه.
احسنت.
مثل پزشکی که به شما میگه که قبل از اینکه بیمار بشی پیشگیری کن، آنفولانزا نگیری، آنفولانزا بگیری اون وقت باید سرم بزنی، آنفول رو چند روزم بخوابی که کارتم بیکار میشه،
دردسرهای خودت
دردسر داره، پیشگیری کن. ما الان جامعهمون پیشگیری نکردیم که به اینجا کشیده شده که شما میبینید تو جامعه ایران ما و همه دنیا ببینید چه خبره از خلاصه آسیب‌های اجتماعی. چرا بخواهیم پیشگیری نکردیم؟ ما اگر به حرف دین آی صفای گوش میدادیم و پیشگیری میکردیم الان جامعهمون سالم بود. پیشگیری یعنی همین، یعنی همین مقداری که شما حتی به خودت بقبولونی، باور کنی چه جایی که این خانم نشسته پا شده شما بلفور بشینی اثر داره،
تحفظ میکنی،
اثر
رعایت میکنی،
رعایت میکنی. اختلاط زن و مرد نامحرم الان چقدره تو جامعه ما؟ بله، یعنی بخوای درجه بدی به صد رسیده؟ بله به صد رسیده. بله زن و مرد نامحرم، دختر پسر نامحرم، قهر و قاطی و همه جا تو بازار و کوچه و خیابون و دانشگاه و همه جا، همه جا بانک و اداره. خب ببینید چقدر مفاسد ازش ایجاد شده، شما ببینید دیگه فسادها رو، شما ببینید تعارف نداره که، ما که نمیتونیم اینا رو منکر بشیم که. خب اگر ما رعایت میکردیم، امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره که شنیدم که در بازار مسلمان‌ها زن و مرد به هم تنه می‌زنن، فقط هم تنه می‌زنن، اینجوری تنه می‌زنن. ببینید چه می‌کنه امیرالمومنین؟ اینا پیشگیریه، یعنی باید مرد جدا باشه، زن جدا باشه، جایی که زن میشینه پا میشه، این اثر داره که مرد میخواد بشینه، خلاصه یه احساسی در این مرد ایجاد میکنه. اون احساس چه بسا در بعد همون لحظه هم لزومی نداره، بعد از این منجر به یک مفسده میشه
و یا در روحش اثر میذاره
و در روحش قطعاً بله.
و این کراهت داره،
بله بله.
در مورد این کراهت
کسی هم نگو حرام
نیست، حرام نیست،
کراهت داره، این بهتر است، آدم خوب داره و خوبتر،
بله.
بهتر اینه، یعنی آدم واقعا فکر این باشه میگه خب بهترین ها رو انتخاب کنه، بهتره که این کار نکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم. این سوال هم واضح شد. سوال دیگری داشتم پیرامون عزاداری ایام فاطمی، حالا یک مقدار شاید این بحث هم شقوقات یه مقدار گسترش داشته باشه، اینکه آیا مانع وحدت است یا مانع وحدت نیست؟ بالاخره با فرمایشات بزرگان ما مایه وحن است، عزاداری نیست؟ اینها رو هم بفرمایید.
اصلا و ابدا عزاداری ربطی به مسئله وحدت نداره. وحدت یه معنایی داره و روی اصول خودمون ایستادن یه بحث دیگه است. وحدت اصلا لازمش این نیست که ما از اصول خودمون دست برداریم. من بارها اینو عرض کردم، وحدت بد معنا میشه. وحدت یعنی این که ما با اهل سنت جنگ نداریم،
بله،
نزاع نداریم، بوده همیشه. چی اصلا وحدت رو ما ابتکار نکردیم که، وحدت چیز جدیدی نیست،
بله،
همیشه بوده،
بله،
همیشه بوده، همیشه بوده. ائمه ما وقتی کسی میومد مدینه، مثلا از کجا اومده؟ از عراق میومد مدینه، بعد میخواست بره، گفت که یا ابن رسول الله سفارشی دارید؟ حضرت میفرمودن که وقتی برمیگردی شیع جنائزهم، تو تشییع جنازه اهل سنت شرکت کن،
اجتماعی دیگه، وحدت اجتماعی
است، اودو مرضاهم، برو مریضاشون عیادت کن. این بوده تو کشور خود ما هم بوده، چون کشور ما تمام مرزهاش شیعه سنی با هم هست،
بله.
هیچ وقت هم جنگ نداشتن، هیچ وقت نداشتن، این دشمنان بودن که این جنگ ها رو درست کردن میان شیعه و سنی، ولی شیعه و سنی جنگ نداشته، این وحدت بوده، یعنی چنگ به صورت یکدیگر نکشیم. معناش این نیست که خیلی خوب ما از اصول خودمون دست بردیم. آقا عزاداری اگه اینجوری باشه، عزاداری عاشورا رو شما باید تعطیلش کنید،
بله، اونم که دیگه
از فضایل امیرالمومنین هم هیچ چی نگید،
ممکن است طرف مقابل
ممکنه بیدن. بله ممکنه اونها، بله، اون وقت شما کتابم چاپ نکنید اصلا، مثلا کتاب راجب شیعه چاپ نکنید،
حقایق تاریخی،
حقایق تاریخی رو هم کتمان کنید. نه این نیست، این نیست. ما در عین حالی که توهین به مقدسات اونها نمی‌کنیم. چرا توهین بکنیم؟ برای چی توهین کسی میکنه که حرف نداره برای گفتن؟ ما حرف داریم، منطق داریم، دلیل داریم، برهان داریم، کتابای خود اهل سنت رو ما داریم، فراوان داریم. تو همین داستان حضرت زهرا سلام الله علیها پر کتابهای اهل سنت از این داستان، این داستانی که ما نساختیم، که این داستانی که ما نگفتیم. خب آیا شما راضی میشید که نسل آینده ما از حقایق بی اطلاع باشه، نداند و حقیقت مکتب و مذهب خودشو ندونه؟ ما کی میگیم که سنی ها بیان شیعه بشن، ولی از این طرف میگیم بچه های ما در عقیده حق تشیع خودشون پایدار باشن،
متزلزل نشن.
متزلزل ما هیچ وقت اجازه نمیدیم بچه هامون خدای نکرده گرایش به عرض میشود که فرقه های دیگر پیدا کنه. اینو ما باید نگهش داریم، این که با وحدت منافاتی نداره که
حالا گفتن که وقتی لفظ شهادت به کار میبریم، خب قطعا در طرف مقابل یک فردی بوده است که باید شهید کرده باشه.
بله بله.
خب این
خب بشود، خب چی میشه بعدا؟
نباید بگیم آیا مخالف وحدت،
یعنی خلاف این رو بگیم، دروغ بگیم. یعنی بگیم نه حضرت زهرا به نظرم نمیدونم چی بوده، سرماخوردگی بود، کرونا گرفت، اصلا اصلا کرونا گرفت، حضرت زهرا از دنیا رفت. یعنی بعد اینجوری ما، یعنی برای اینکه وحدت داشته باشیم
صورت مسئله رو
عوض کنیم، دروغ بگیم نه آقا منزل آتیش زدن، پهلوی حضرت رو شکستن، فرزندش رو سقط کردن، سیلی به صورتش زدن، بازوش رو متورم کردن، عرض می شود که سینه‌ش رو دریدن، این حقایق، این حقایق کی اینا رو کرده؟ بله اون حکومت غاصب، اون خلفای جبر این کارو کردن. اینا دیگه مثل این است که شما بگی که آقا یه جنگی بوده به نام جنگ صلیبی مثلا.
بله.
برای اینکه الان مسیحی‌ها الان ما خیلی خوبن، مراوده داریم در هفت
دولت
جنگ نداریم که. بله. ما بگیم یه زمانی جنگ صلیبی بود علیه مسلمان ها، یعنی مسیحی ها چه کردن، اینو نمیشه کتمان کرد، تاریخه. ده. تاریخ داره اینو به ما میگه. یا مثلا عثمانی ها چه کار کردن، مثلا فرض بفرمایید عثمانی ها دارید دیگه در تاریخ چه کردن، واقعا چه جنایاتی اینا مرتکب،
یا مغول چه کار
یا مغول کرد، یا مغول حمله کرده به ایران، حمله کرده، اینو کارار کرده. مثلا ما بگیم که نه اینا رو ما بعد نگیم، مثلا اینا رو منکر بشیم، یعنی کتابخانه های ما از این کتابا خالی بشه، ما اصلا اینها رو منکر بشیم. نه این نیست، حقایق تاریخیه، حقایق تاریخی گفته میشه تا راه رو آی صفایی برای انتخاب آزاد افراد باز کنه. ما هیچ وقت کسی رو مجبور نمی کنیم، اینا حقایقه. کسی میخواد این حقایق رو بیاد بپذیره، بپذیره. کسی هم تعصب داره نمیپذیره، اون دیگه خودش میدونه، خدای خودش.
انا هدا اینا هسته.
بله. بله. خب خیلی در هر صورت اینا هیچ چیش با وحدت تضادی نداره، به شرط اینکه ما رعایت بکنیم. تو عزاداری هامون فحش نمیدیم، ما تو
عزاداری اونم چارچوب داره دیگه،
چارچوب داره.
خود آقایون بزرگ
بله. مراجع، مقام معظم رهبری، همه اینها چارچوب رو یاد دادن و خود ائمه یاد ما دادن، اصلا خود ائمه یاد ما دادن و رعایت میکنن.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم. فکر میکنم این هم واضح شده باشه. فکر میکنم یک وایس و صدای و پرسش دیگری داریم از بیننده عزیزی، اگر صدا رو عزیزان پخش کنن ممنون میشم. آماده است؟
عذر میخوام، میشه در مورد قیام متصل به رکوع توضیح بدید؟ و اینکه وقتی کسی به خاطر مریضی یا کهولت سن نمیتونه ایستاده نماز بخونه، قیام متصل به رکوع چجوری باید به جا بیاره؟ ممنونم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شما، متشکرم. بفرمایید جناب.
خب ببینید نماز چند تا واجبش رکنه.
بله. ارکان نماز،
ارکان نماز، یکی از ارکان نماز قیامی است که قبل از رکوع باید باشه. یعنی وقتی شما رکوع میکنید از حالت قبلی قیام به رکوع بروید. که معمولا هم نمازگزارا هم کارو دارن میکنن. خیلی تصورش بعیده که کسی قیام متصل به رکوع نداشته باشه. فقط میگن یه جا ما میتونیم فرض کنیم و پیدا کنیم، و اون کسی است که حمد و سوره رو خونده، رکوع یادش رفته. شیرجه رفت سمت
سجده.
ولی هنوز سر به مهر نگذاشته، یادش اومد که رکوع رو ما انجام ندیم. خب باید برگرده رکوع کنه. چجوری برگرده؟ یکی الان خمه دیگه.
بله.
همینطور که خمه میاد یه ذره خودشو چیز کنه بیاد در حال رکوع، نمیشه، این نماز باطله. چرا؟ چون باید برگردد به قیام و سپس رکوع کنه.
کامل بیسته.
کامل بیسته. اینو بله. میگن قیام متصل به رکوع. یعنی رکوعی که باید پس از قیام باشد. اینو میگن قیام متصل به رکوع. فرضش هم همینجاست و الا جای دیگه‌ای نمیشه فرض
کرد. نه
چون معمولا هر کس نماز میخونه خب وقتی رکوع میره ایستاده است دیگه.
بله
این هست.
خیلی ممنون.
اون تا سوال ایشون این است که سوال بعدیشون این بود خب حالا کسی که نماز نشسته میخونه چی؟
آها که اصلا قیام نداره یعنی.
قیام نداره. فرض کن الان جناب عالی بنده نشسته. الان دارن میبینن دیگه ما الان رو صندلی نشستیم دیگه. فرض کن الان ما نمازمون رو صندلیه. درست شد؟ خب رکوع ما چیه؟ چجوری رکوع میکنیم؟ رکوع ما اینه. قبلش چی بوده؟
نشستیم صاف بودیم.
این حکم قیام رو داره.
خود این حکم قیام است.
حالا همون مثلا اینجا بیارید شما. یعنی بگید که من یادم رفت رکوع کنم و محرمم روی میز بود. میزم دارن میبینن بیننده ها دارن میبینن بله. میز رو. محرمم روی میز بود. رفتم دستم رو بگذارم روی میز و سجده کنم. یادم اومد که رکوع نکردم. اینجوری کردم. همجوری خم. صاف نکردم. گفتم حالا ما که خم شدیم. خب این میشه رکوعی من. سبحان ربی العظیم و بحمده. این نماز باطله.
باید
برگرده. صاف بنشینه. این میشه قیام متصل به رکوع.
خیلی ممنون متشکرم. این هم واضح شد. وایس دیگری داریم. جناب مهری اگر پرسششون رو مطرح کنن ممنون میشم.
سلام علیکم. خسته نباشین. عوض میخوام یه سوال داشتم. میشه نیتی نماز رو بعدی شروعی نماز تغییر بدیم؟ ممنون میشم که اینو پاسخ بدین.
ممنون از شما. بله بفهمید نیت نماز.
عدول بهش میگن. عدول یعنی برگردوندن نیت.
بله.
اون تا ایشون خیلی
کلی پرسیدن.
کلی پرسیدن. بله.
خیلی خودش جزئیات.
از چه نیتی به چه نیتی بعضی جاها اصل اولی این است که نمیشه. این اصل اولیشه قانونشه. یعنی اینجوری نیست که شما مثلا نماز صبح میخونی مثلا میگم بعد برگردونی نماز دیگه. برگردونی مثلا به نماز مستحبی. بگی من نافله صبح نخوندم، اما نافله صبح خوبه مستحبه.
بله.
یادمون رفت. برگردون نیتتون به نافله صبح. نه نمیشه. از واجب به مستحب نمی شود.
بله.
از مستحب به واجب نمی شود. اینا خیلی مهمه. از واجب به واجب گاهی می شود گاهی نمی شود. مثلا شما نماز صبح تو خواب موندی قضا شده
بله.
بعد اذان ظهر نماز ظهر میخواد بخونی، الله اکبر به نیت نماز ظهر داری میخونی، یادت اومد که نماز صبحت قضا شده، خب میگی بهتر این است که من اول نماز صبح رو قضا کنم دیگه، اون مقدمه.
بله.
اینجا شما میتونی از نماز ظهر، البته به شرطی که وارد رکعت سوم نشده باشی، رکعت اولی رکعت دومی.
بله.
قابلیت این رو داره که شما برگردی به نماز صبح
دو رکعت تمومش کنی.
بله بله. سر دو رکعتی سلام بدی. اینجا گفتن تا موقعی که سلام ندا، تا موقعی که تو تشهد رکعت دومم هستی.
بله.
امکان این که اینجا نیتت رو برگردونی به نماز صبح هست. یعنی نیت رو برمیگردونی، این میشه نماز صبح قضایی برای شما و سلامشو میدی تمام میشه. پس بنابراین از ادایی به قضایی بله ممکن است، از قضا به ادا ممکن نیست.
از قضا به ادا هم ممکن نیست.
نه خیلی.
مستحب به مستحب چطور؟
مستحب به مستحب چرا؟ مستحب
دیگه مستحب. مستحب رو میتونه نیتش رو مثلا تغییر بده.
نیتش رو عوض میکنه، اشکال نداره.
اشکالی نداره. خب خیلی ممنون و متشکرم. بپردازیم به سوالاتی که در حالا به صورت پیامکی برای ما مطرح شده. در مورد وضو گرفتن یک بیننده عزیزی چند سوال رو پرسیدند. خب من سریع اینا رو مطرح کنم تا جایی که فرصت داریم. اگر ما به جای اینکه با دست بر روی پشت ساعد یعنی از آرنج به پایین آب بریزیم، به جاش خود دست رو ببریم زیر آب با شلنگ یا با لیوان دست روی آب روی اون بریزیم، الان وضو صحیحه یا نه؟
بله. چه اشکالی داره و انواع اقسام مختلف داره. قدیما حوض بود تو حیاتا.
بله.
خیلی هم قشنگ و لذت هم داشت.
بله.
شما دستتون از آرنج دست، البته بله. با این سبکی که من میگم از آرنج داخل آب میکردید و از آرنج هم بیرون میآوردید، دستتون هم آب میگرفت، این شد وضو. الان حوض نیست، شیره اب نداره. من گاهی خودم همین کارو میکنم، شیر باز میکنم، همین آرنج رو میگیرم زیر شیر و شیرم میبندم، بعدم دست میشم تمام.
ولی باید مثلا... دست کشیده
نه دست رو میکشم به خاطر اینکه آدم اطمینان پیدا کنه آب گرفت همشو، چون ممکنه زیر شیر که شما میگیری سری معلوم نیست همش حالا آب گرفته و الا اگر یقین کنی که زیر شیر عضو همش آب گرفته شده کافیه. اینم یه فرمشه. یه فرمش هم این است که با لیوان، اینا همین لیوان این الان لیوان جلوم بله. این لیوانه درسته؟ بله. از آرنج این لیوان رو میریزم تا سر انگشتانم آب میگیره، حالا خواستم دست میکشم، اگرم آب گرفته باشه نیاز به دست کشیدن نداره. با شلنگ همه اینا میشه دیگه، با شلنگ راحت میگیرم از آرنج.
خود ایشون الان پرسیدن آیا مسح کردن دستان در وضو واجب است، دوباره همین رو مطرح کردن توی سوال،
یعنی دست کشیدن،
یعنی مسح کردن.
اگر واقعا مطمئن نیستید که کامل آب گرفته دست بکشید راحت تمام، اگر هم نداری میبینید، میبینی که آب ریختم دیگه، قشنگ آب همه رو گرفته دیگه، شیلنگ بوده آب گرفتم دیگه. نیازی به دست کشیدن نداره. تو غسل هم همینه، تو غسل هم اگر واقعا تو غسل ما دست که میکشیم به خاطر کمکه، به خاطر اینکه خیلی آب مصرف نکنیم، میگیم دست میکشیم که این آب رو
به همه جا برسونیم،
به همه جا برسونیم خودمون.
بله. یک نکته هم فرمودید، دوباره ایشون پرسیدن که آیا دست زدن به شیر آب در اثناء وضوء باعث بطلان وضوء
میشه یا نه؟ هیچ، ما اینو صد بار شاید ما باور کنید گفتیم که شما وقتی آب می‌ریزید صورتتون، دستتون رو می‌بندید، بعد دستتون رو به صورت می‌کشید. یعنی اگرم به شیر آبی باشد، این آب میاد و با اون آبی که صورت زدید با هم یکی میشه و صورت رو میشونید، بعد آب میریزید دست راستتون شیر رو میبندید، بعد با دست راستتون آب میریزید دست چپ شیر رو میبندید، بعد دست میکشید تمام شد رفت، دست کشیدید بعد مس میکنید میرید سراغ. پس لزومی نداره که شیر رو ما باز بگذاریم تا آخر، برای چی باید باز بگذاریم؟ اسراف هم هست.
خیلی عالی. باز خود ایشون حالا در مورد غسل پرسیدن، اگر کسی سهواً و از روی غفلت بعد از غسل جنابت وضو بگیرد یا با آن نماز بخواند، آیا نمازش باطل است؟ چون میگویند وضو بعد از غسل جنابت بدعت.
بدعت درسته، این حرف درسته، ولی در صورتی که عمدی باشه، حواسش نبود دیگه، مثل همیشه که برای نماز وضو میگیره ولی یه وضو هم گرفت، حواسش نبود اشکال نداره، نمازش هم درسته.
بله دیگه، چون که بالاخره سهواً بوده، بله. است، عمدی هم نداشته. بله. حالا بیننده دیگر پرسیدن که سلام علیکم. علیکم سلام. کسی که جنوب باشد میتواند با تیمم نمودن نماز بخواند؟
کی؟ اونش مهمه. کی؟
البته ایشون گفتن که قرآن بخواند. حالا من با سهوی خودم پرسیدم نماز
قرآن بخواند؟
ایشون گفتن قرآن الان بخواند.
اصل قرآن خوندن که نیاز به وضوء غسل اینها نداره، که به شرطی که دست نزنه به آیات قرآن، جلد قرآن رو بگیره بخونه، نیاز ندارد. حالا
با حال جنوب هم میشه قرآن،
میشه قرآن
الا سوره های سجده،
آیه های سجده، یا به فتوای بعضی از آقایون سوره های سجده،
سوره های سجده.
این مال این. حالا فرض بفرمایید میخواد آداب رو رعایت بکنه، میگه من حالا فرض کنید که طهارت ندارم، جنوب هستم، و کی تیمم میکنه؟ اینش مهمه. اگر وقت وسیعه که امکان غسل کردن هست، آب ضرر نداره، آب وجود داره، وقت وسیعه، هیچ عذری وجود نداره، این معنا نداره تیمم کنه، تیمم باطله، بله. اثر نداره. ولی نه، اگر واقعا آدمی است که غسل برای آب برای ضرر داره، آب برای ضرر داره، نمیتونه مثلا غسل کنه، بله تیمم میکنه، تیمم بدل از غسل اگر صحیح باشه همو اثر غسل را دارد.
حالا جسارتا این رو بپرسم، یعنی اگر نماز رو خوند با اون تیممه، تیممه رو میتونه بعد از اون وقت نماز هم باهش قرآن بخونه
اگر عضو باقی باشه؟
آها، ولی نه، اگه وقت دیگه داشته باشه، برای اینکه بعدش دیگه وقت داره که عضو رو قصر رو بکنه.
همین تیمم برای چی بوده؟ برای زیغ وقت،
برای زیغ وقت بوده.
تیممی که برای زیغ وقت بوده، چون میدیدید نمازش قضا میشه رفته تیمم کرده، نمازو که خون دیگه این تیمم هیچ اثری نداره
دیگه، بعدش اثر هیچ نداره اثر دیگه. بله دیگه کارهای دیگه نمیتونه باش بکنه یا نماز دیگه بخونه. احسنتم، خیلی ممنون، متشکرم جناب حجت الاسلام وحیدپور عزیز و بزرگوار، ماننده هم باشه، جوابهای بسیار عالی و انشالله برای بینندگان عزیز هم برنامه مفید و عالی بوده باشه. انشالله باز هم در خدمت شما باشیم.
ممنونم از لطف شما،
خواهش میکنم. التماس دعا داریم از جناب عالی، انشالله در این ایام و در این شبها. خب وقت برنامه‌مون هم به پایان رسید، از همه شما عزیزان هم التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و عرض پایانی ما همچون هر برنامه این دعا باشد که الهی به فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها عجل لولیک الفرج. تا برنامه دیگر شما رو به ایزد منان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علیه في كل صار دليلا وعينا حتى تسكنه وربك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا